اومد، مادر می اومد، بعد وقت مسابقات کتابخانی رو خانه به خانه ما رفتیم. یعنی توی مثلا نیمه شعبان پاسال ما درب تمام خانه ها رفتیم، یه هدیه ای آماده کردیم، یه شکلاتی بود، ماسکی بود، ژلی بود، پده الکلی بود و مسابقه. این مسابقه هم کتابش نیاز نبود که کتاب خاصی باشه که هزینه بر باشه، از مفاتیح سوالات رو دادیم. دوباره اینها هی زد و خورد های اینجوری، یا بحث جشن های خیابانی، که تو بحث جشن های خیابانی ما اون حالا بعدن یه مقدار این جشن ها خب به چشم اومد و دیده شد و یه ذره عادی شد. بعد از اون فشار اولیه یک باره که این صدای سرود و با اون نماهنگای زیبایی که تولید شده بود رفت، ما میدیدیم که با چه نشاطی مردم از پنجره ها سراشون رو میارن بیرون و تو چشاشون تشکر آدم میدید و بعد بازخورداش آدم میگرفت. یا تو بحث همین سوالی که من گوش میدادم برنامه‌تون رو، تو بحث اشتغال و خیلی درگیر شدن، ما کاری که کردیم این بود که این اشتغاله رو تو خود مسجد ایجاد کردیم با همون ماسک دوزیه، بعد ماسک دوزیه، بعد همون فروش اون ماسک به قیمت ارزون، اینها هی ارتباطات مدام که کارهای خیلی خوبی انجام شد.
درسته. و موضوع بالاخره من وقتی نگاه میکنم میبینم از گذشته همیشه مساجد یکی از مهمترین فعالیت‌هایی که می‌کردن موضوع آموزش بوده. حالا در ابتدا بحث آموزش قرائت و روانخوانی قرآن کریم بوده، بحث آموزش نماز و احکام فقهی بوده، اما یواش یواش آموزش‌های هنری هم وارد مساجد شد، حتی آموزش زبان‌های خارجه هم وارد مساجد شد. و من اخیراً دارم می‌بینم که موضوع مهارت افزایی خیلی این مسئله هم داره فراگیر میشه در مساجد. راجع به این قضیه هم فعالیتی داشتین؟ حالا غیر از این ماجرای دوختن ماسک، تولید ماسک، نکته تجربه بوده؟
یکیش بود.
بله، اگر ممکنه مصادیق رو بفرمایید.
ما توی بحث رسانه وارد شدیم و ما اصلا کار رسانه‌ای بلد نبودیم.
پس چطوری وارد شدین؟
تخصصی. بله. توی این قصه وارد شدیم، جوانهای مستعد مسجد رو بعضشون رو براشون کلاس گذاشتیم.
درست.
بعد الان همینا خودشون شدن همون تیم آقا معظم رهبری می‌فرمودن، تولید محتوا میکنن.
عجب.
و خوراک دهی میکنن.
درست.
یا تو بحث مهد کودک که این بچه ها از ابتدا بیان، وارد شدیم توی بحث آموزشاش. چرا؟ چون کار مسجد تغییر تفکر به سمت تفکر توحیدیه. یعنی همه این کارها که انجام میشه میخواد اون تفکر توحیدیه رو ایجاد بکنه دیگه.
درست.
بعد همین زمینه مثلا الان توی ماه رمضان ما بحث این ارتباط با بچه ها این تو فضای مجازی که داریم میگیم آقا سوره نبع رو حفظ بکنید، سوره یاسین رو حفظ بکنید، واقعه رو حفظ بکنید. تو خونه با پدر و مادر درگیر میشن، حفظ میکنن، میان توی مسجد ارائه میدن، جایزه رو میگیرن. یعنی ما بدون اینکه خودمون وارد بشیم انگیزه سازی اونها رو درگیر این
مسائل. جناب محمدی، واقعیتش این که وقتی به عملکرد مساجد در طول این چند دهه نگاه میکنیم متوجه میشیم که خب در پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی مساجد خیلی نقش فعالی داشتن در زنده نگه داشتن فضای بانشات جامعه، حالا نشاط سیاسی، نشاط فرهنگی. در اونجا خب بالاخره کتاب‌های رد و بدل می‌شد بین اهالی مسجد و مباحثه فرهنگی می‌کردن، مباحثه سیاسی می‌کردن. در زمان جنگ تحمیلی هم همین مسئله بود و به نوعی آثار علامه مرتضی مطهری، آثار بالاخره آقای شریعتی دست به دست می شده همیشه و کتاب های از این قبیل. خود پیش از انقلاب مثلا سخنرانی حضرت امام حالا به صورت مکتوب یا به صورت نوار صوتی دست به دست می شد. خب اون موقع تقریبا مراجع فکری مشخص بودن، ولی الان انگار اون یه جوری ما به یه دوره فراغتی رسیدیم، انگار دیگه کمتر برای خودمون مأموریتی میبینیم و به همین صورت یه مقداری از اون نشاطه یه مقدار زیادی کاسته شده. به نظرتون چه باید کرد برای این تولید فکر، فکری که مخاطب مسجدی رو یا مخاطب مستعد به مراجعه مسجد رو به سمت مسجد جذب بکنه؟ شما خودتون چه کردید برای این کار؟
ببینید، من محور تفکرم توی این جریان اون جمله مقام معظم رهبری هستن که فرمودن که کار امام جماعت فتح قلب جوانه، نه اینکه فوتبال دستی و اینها بیاره تو مسجد. ما عمده مشکلی هم که داریم همینجا، یعنی ما تو ارتباط مؤثر مشکل داریم.
درسته.
توی بحث ارتباط مؤثر مشکل داریم که ما چگونگی نوع جنس ارتباطمون اگر صحیح باشه به جوان که زمین دلش خالیه تو اون تبلیغ چهره به چهره من امام جماعت با جوان پیرامونیم، نه جوان مسجدیم.
بله.
چون مسجد گسترش اون 1000 متر نیست، مسجد گسترش تمام ساختمان هاییه که تا مسجد بعدی. من ارتباطم چگونه است با اون، من چقدر از درد اون مطلعم، چقدر میتونم به سمت او برم، این ارتباطه باعث میشه که وابستگی عاطفی میاد توی این رفاقته، من پیامم رو میرسونم به او. و این مؤثرترین نوع تفکردهی، یعنی تو گفتگوهای فردی. و اتفاقا اگر من امام جماعت وقت بذارم چنین کاری کاملا مأثوره که ما خودمون تقریبا نه 100%، چه حتی 20-30% موفق تو این قصه داریم عمل میکنیم.
بله. و در این یک دقیقه که باقی مونده میخوام بدونم که شما همین موضوع به هر حال فتح قلوب رو دارید درباره صحبت میکنید، در این دوره کرونا که بالاخره امکان گفتگوی چهره به چهره از ما گرفته شده یا کمتر شده، از چه ابزاری میشه استفاده کرد برای اینکه ارتباطمون رو همچنان حفظ کنیم؟
من یک کلید واژه تو صحبت‌های شما متوجه شدم و اون این بود که خب حالا اگر نتوانستیم وارد مسجد بشویم چه بکنیم. من فکر می‌کنم این کلید واژه یه ذره باید تصحیح بشه و اون که مسجد محوریت خودش رو داره، ولی چگونگی ورودمون بدون حفظ مسجد چگونه باشه که ما تو این دوران دچار مشکل نشیم. چرا؟ چون امام خمینی جمهوری دارن که می‌فرمان ما انقلاب کردیم که مسجد بسازیم، بسازیم نه از لحاظ ساختار فیزیکیش، از لحاظ ساختار فکریش.
بله.
این باید به اینجوری به این مسئله نگاه کرد که آقا وقتی هم که موضوع به این سمت بره، خب مسجد ها الان تو این قصه، چه تو جریان بیمارستان، چه تو بحث تقسیم اموال، چه تو بحث ارزاق، چه تو بحث کمک به بیمارانی که تو خونه بودن، خرید برای سالمندان، خیلی با قوت رفتن جلو.
بله.
پس ما باید این ضربیت رو بهش اینجوری فکر کنیم.
اما اینها به هر حال ولی اینها ماموریت
ارتباط بگیریم که این هم باشه.
بله.
من مثال برای شما میگم، ما همه این کارا رو تو مسجد میکنیم دیگه.
بله. البته فرصتمون خیلی کمه، چند ثانیه بیشتر.
من اینو بگم، اینو دربستر اینه که ما نیرو داشته باشیم. خب من با این نیرو دارم میرم و میام، طبیعتاً هم باید تو مسجد باشیم دیگه، ولی رعایت باید باشه. بسترش هم که قطعاً یکی از بسترهاش جریان فضای مجازی گفتگو و ارتباط با خانواده اینها به صورت تلفنیه که من از حال این جوان باید مطلع باشم، ارتباط با مدرسه این بچه‌ها که من درس این بچه مطلع باشم.
حالا راهکارهای
زیادی دیگه
هم ممنونم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمدی. امیدوارم که بتونیم این گفتگو رو در برنامه‌های دیگه هم داشته باشیم با موضوعات دیگه.
سلام، خیلی خوشحال شدیم از بودن با شما.
با شما خداحافظی می‌کنم و ممنونم از شنوندهایی که برنامه ایران امروز رو تا این لحظه دنبال کردن. با شما خداحافظی می‌کنم.
رسیدیم به ساعت 12:40. ممنون هستیم از شما که شنونده رادیو ایران هستید. با بخش اول برنامه ها از ساعت 6 همراه بودید. حالا ممکن است از ساعت 6 همراه ما نبوده باشید. به هر مقداری که فرصت کردید و همراه ما بودید، ما ازتون سپاسگزاریم و این باعث دلگرمی هم من هم همکارانم هستش در بخش اول برنامه های رادیو ایران. اندیشمندی می گفت جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست. ما جهانی بزرگ، زیبا و سرشار از مهربانی رو برای همه شما همراهان نازنین رادیو ایران آرزو داریم. در هر کجا که هستید، از استانها و شهرها و روستاهای ایران که دارید رادیو ایران رو روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز گوش میکنید، از شما سپاسگزاریم و براتون لحظه های خوبی رو آرزو میکنیم. اما دعوت میکنم با همدیگه بریم به استقبال از لحظه های ملکوتی نماز و نیایش با برنامه با افق آفتاب.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب.
به نام خدا، خدایی که زندگی زیباترین هدیه اوست و او شنوای داناست. سلام. عرض سلام و احترام داریم خدمت همه شما دوستان همیشه همراه در یکی از آسمانی ترین دقایق روز. مهمان محبت گرم شما هستیم. امروز در برنامه به افق آفتاب از یکی از توانایی های صحبت می کنیم که هدیه خدا به ماست، از مهارتی که میشه به راحتی به دستش آورد و داشتنش میتونه روی خوش زندگی رو به ما نشون بده. بعضیا فکر میکنن زندگی کردن رو تمام و کمال بلدن و نیازی به هیچ آموختن و یاد گرفتنی ندارن. بعضیا نگاهشون به زندگی یک نگاه مطلقه، یعنی میگن زندگی یا روی خوب داره یا روی بد و اگر خدای نکرده به روی بدش برسیم، یعنی دیگه آخر خط هستیم و تمام. اما هستند کسانی که می دونند زندگی یک معادل است که هزار جور میشه حلش کرد و به جواب رسید. حل کردنی که مهارته، مهارتی که بیشتر از اون که ذاتی باشه یاد گرفتنیه. نظر شما مهمترین مهارتی که در زندگی باید داشت چیه و چطور میشه مهارت‌های زندگی رو یاد گرفت؟ من فکر میکنم یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی گوش شنوا داشتن و خوب شنیدن، هنری که اگر کسی بتونه به دستش بیاره از خیلی از فراز و فرودهای زندگی با موفقیت خواهد گذشت. با ما همراه باشید و بفرمایید که به نظر شما گوش شنوا داشتن و خوب شنیدن یعنی چی و دقیقاً شامل چه چیزهایی میشه. شماره تلفن‌های برنامه 220-486-225-009 و شماره پیامک ما 30900.
مادر موسی چو موسی را به نیل برفکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای چون رهی زین کشتی بینا خدای. اگه خدا تو را از یاد ببره میخوای چیکار کنی؟ مادر دیگه دلش به رحم اومد، منقلب شد، وحی آمد. مادر موسی چی داری میگی؟ وحی آمد کین چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختیم، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آن چه میگوییم ما آن میکنن، قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. مادر موسی
ولذا خود اون فقیران دعا کردن خود به خود تکوینن شخص را به طرف فقر ذاتیش سوق میدهد، که عملا بفهمد وقتی یا الله میگوید این فقر است، یا الله میگوید و اون اللهی که مدعو اوست این غناست و هرگز او در مقام غنای ذاتی حق نمیتواند که الله بشود، برای اینکه لا اله الا الله.
امروز در برنامه به افق آفتاب پیرامون گوش شنوا صحبت می‌کنیم که گفتن و شنیدن دو خط ارتباطی انسان هاست، اما در مباحث معاشرتی نحوه استفاده از قدرت شنوایی و به تعبیر بهتر خوب شنیدن و درست گوش دادن نقش مهم می‌داره. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به حرفهای دیگران گوش می دادند، حتی به سخنان کسانی که بیمار دل بودند و از روی غرض صحبت می کردند. اما هنر خوب گوش دادن چیزیه که باید با تمرین به این مهارت دست پیدا کنیم. از شما عزیزان پرسیدیم که به ما بگید به نظر شما گوش شنوا داشتن و خوب شنیدن اصلا یعنی چه و شامل چه چیزهایی میشه. شماره تلفن‌های برنامه 220-486-225-009 و شماره پیامک ما 30900. اما در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم که سعی داریم باشون تماس بگیریم، حجت الاسلام حمید وحیدی. اما تا کارشناس برنامه بیان پشت خط ارتباطی سری به اتاق فرما میزنیم، در خدمت شما خواهیم بود.
چه میفهمی دنیا چه خبره؟
میفهمم، زیر و رو شده.
چرا نمیفهمم؟
شروع شد، رفت تو تریپ نصیحت و مرثیه.
جوانا سر متاب از پند پیران، که رای پیر از بخت جوان به.
و ذکر این اصلا هر روز اذان، هر نماز، هر آیه قرآن تذکری برای کسایی که از این تذکر نفع ببرن.
پس تو ای پیامبر مردم را پند و تذکر ده که تو ناصح و پندآموز هستی.
چه فرقی هست میان موعظه و حکمت؟ و موعظه چگونه سخنی است؟ فرق این است که حکمت تعلیم است و موعظه تذکر. موعظه پیام روح گوینده است تا دلی آتش نگیرد، حرف جلسوزی نگیرد. سخن موعظه که تنها دریغ بودن کافی نیست که در روح طرف مؤثر باشد. باید از جل برخیزد، مغرور به احساسات باشد، مغرور به اعتماد باشد.
خدا میگه تذکر بده و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. پند و اندرز بده که پند و اندرز برای مؤمنان سودمنده و به اونها نفع.
ما را نصیحتی کن ای پسر رسول خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقوا، تقوا، تقوا.
هارون الرشید نامه می نویسه به امام هفتم که منو موعظه کن، نصیحت کن. امام نصف خط جواب هارون رو دادم. ما من شیئن ترا عینیک الا و فیه موعظتون. همین، هیچ چیزی رو هارون چشمت نمیبینه مگر اینکه در آن چیزی که چشمت میبینه موعظه‌ای نباشه، پندی نباشه، نصیحتی نباشه.
نحوه استفاده از نعمت بزرگ خداوند، قدرت شنوایی و به تعبیر درست خوب و درست شنیدن، نقش مهمی در آرامش فردی، روابط اجتماعی و خانوادگی ما داره. در مورد حضرت امام رضا علیه السلام گفتند که هرگز دیده نشد که اون حضرت سخن کسی رو قطع کنند یا به میان کلام کسی برند مگر اون که اون فرد از سخن گفتن فارغ شده باشه. امروز در مورد خوب شنیدن صحبت میکنیم و گوش شنوا داشتن. شما عزیزان بفرمایید که گوش شنوا داشتن و خوب شنیدن از نگاه شما یعنی چه و دقیقا شامل چه چیزهایی میشه. 220-486-225-009 شماره تلفن های ماست و 30900 شماره پیامک ما. در خدمت حجت الاسلام علیرضا سعیدیان هستیم، کارشناس محترم برنامه. حاج آقا سعیدیان سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام محضر شما و مردم عزیزمون. اوقاتتون بخیر باشه انشاءالله.
متشکرم. حاج آقا سعیدیان، چطور یک نفر گوش شنوا داره؟ چطور گوش هامون رو تربیت کنیم که شنوا باشه؟
ببینید از محضرتون که اول ما باید بپذیریم این مطلب رو که شنیدن اثر داره. من در احوالات پیامبر عظیم الشان اسلام میدیدم که گاهی به امیرالمومنین، گاهی به سعسعه ابن سوهان میفرمودن که برای من قرآن بخوانید. بعد اونها میگفتن یا رسول الله، قرآن بر شما نازل شده، ما برای شما قرآن بخونیم؟ شما که خود قرآن رو میدونی. پیغمبر میفرمود که اثری که در شنیدن هست در دانستن نیستش. واقعا همینطور هستش. یعنی من در احوالات امیر هم میدیدم امیرالمومنین گاهی به اصحاب میگفت منو نصیحت کنید. گفتم آخ شما خودتون ما عالمو نصیحت میکنید. آقا همینو میفرمود، فرمود که اثری که در شنیدن هست در دانستن نیست. ما امروز به یه وضعیتی رسیدیم که متاسفانه همه ما میدانیم و غالبا اون داشته هایی هم که داریم به عنوان مطالبی که حالا اجتماعی هست، علمی هستش، اینها وابسته به اطلاعات متقن نیست، اطلاعات متقن علمی نیستش. خیلی خوب نمیشنویم، بیشتر سعی میکنیم حرف بزنیم. حتی بسیاری از مشکلات خانوادگی ما الان به خاطر این مطلب هستش که خب سعی نمی‌کنیم بشنویم. آقا تو بیشتر می‌خوای حرف بزنی، خانم بیشتر می‌خوای حرف بزنی، درد مردت رو بشنو، درد همسرت رو بشنو، خانومت رو بشنو، گوش بده و واقعا بدن بهش بیاندیش. این شنیدن هم از بعد معنوی، همونطور که پیغمبر میفرمود آقا در بعد معنویت برای من قرآن بخونید، امیرالمومنین میفرمود برای نصیحت کنید، به سعسر میفرمود، هم در بعد مباحث اجتماعی کار به یه جایی رسیده سرکار خانم که ما واقعا هر چیزی رو به عنوان به دایره علم خودمون اضافه میکنیم، در حالی که اگر مطلبی رو شنیدیم باید به دایره تحقیقات خودمون اضافه بکنیم، باید روش تحقیق بکنیم. ولی خب متاسفانه سری به زبون میاریم، شنونده های خوبی نیستیم، فکر میکنیم گاهی این شنیدن یعنی تحقیر خودم، ندونستن یعنی من مثلا نقصی دارم. نه آقا من هیچی نمیدونم. من گاهی به رفقا میگم حالا من طلبه 4 تا کتاب خوندم تو حوزه علمیه، این 4 تا کتابی که ما خوندیم نهایتا یه علمی به ما داده در مباحث مثلا مورد نیاز خودم، مورد نیاز اجتماع، ولی من به مهندس نیاز دارم، به پزشک، من وقتی میرم پزشک تسلیمم و میشنوم. این که یاد بگیریم که این شنیدن و عرضم به حضورتون که پذیرش جملات دیگر این شکست نیست. به نظر من اینو اینطور ببینیم که این یه پلیه برای ساختن یه آینده خوب.
بله.
اون وقت میگردیم متخصص رو پیدا میکنیم تو بحث خانوادهش، تو بحث اجتماعیش، تو بحث سیاسیش، و اون وقت این مشکلاتی که امروز تو مباحث فردی، اجتماعی، اخلاقی شما ببینید چقدر ما سر همین یه خوب نشنیدن.
بله.
که ما شنونده های خوبی نیستیم، بیشتر حرف میزنیم. دیدید یه موقعی آدم میره سوپرمارکت هم خرید بکنه، همه دارن حرف میزنن، همه دارن نظر میدن. حال بدید یه متخصص رو پیدا کنید. این خیلی بده جامعه اینطوری.
آقای سعیدیان، شاید یکی از موارد این باشه که افراد از گوش دادن خسته شدن. چطور میشه افراد از گوش دادن خسته میشن و به جایی میرسن که دیگه حاضر نیستند؟
مردم از گوش دادن خسته نمیشن، مردم از شعار خسته میشن. ببینید وقتی یه کسی شعار میدهد اما مسمی نداره.
بله.
حالا اجازه بدید من اینطور بگم، من دیروز دیدم یکی از مسئولین ما گفت ما صف مرغ نداریم ریه، و خیلی جالب بود برام که مثلا امروز دوستانمون تو سیمای جمهوری اسلامی، حالا اسمی برم آقای دلاوری، مستندی تهیه کردن که ما مردم هنوز صف مرغ میستن. یعنی میخوام بهتون بگم خب از اون آدم حرف شنیدن برای منم سخته، برای شما هم سخته، ولی اگر واقعا یه کسی برود ببیند تو مردم بیسته، تو صف بیسته، خدا حفظ کنه امام جمعه تبریز رو. ایشون خودش تک تک میرفت مغازه ها رو سر زد، رفت توی صف ایستاد. شنیدن از آدمی که عامله به دل میشینه، ولی شعار دادن به دل نمیشینه. مردم از شعار خستن، ولی از شنیدن حرف از آدمی که خودش هم عمل میکنه به هیچ عنوان خسته نمیشن. ما اینه که یه مقداری جامعهمونو، ما در دیوار شهرمون پر از آیات قرآن، در دیوار کشورمون پر از روایات اهل بیت، اما تو وادی عمل که میایم میبینیم انصاف نیست، اخلاق نیست، مردم داری نیست، تو مردم بودن نیست، و این کارو خراب میکنه. متاسفانه این دین رو ممکنه که یه مقداری بهش لطمه بزنه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، انجام وظیفه بود. ان شاء الله اوقات همه بخیر، ان شاء الله به زودی هم شر این ویروس از جامعهمون کنده بشه.
الهی آمین. متشکرم از شما. اما دوستان خوب شنونده، در دقایق نورانی که در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم، گوش جان می سپاریم به آیات نورانی 1 تا 9 از سوره مبارکه محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين